بسم الله الرحمن الرحیم. و روبه ما یرتکب و من هم مرتکبون حصول سلسلت الامکانات الغیر المتناهیه و ان یقول هی غیر مترتبه بل متکافئه لکل حادثین امکانون یخصه لکننا نبین ان اجتماع الامکانات الغیر المتناهیه مستحیلون من وجهه. کسانی که قائل بودند به این که امکان امر عینی است، چهار تا استدلال داشتند یا از طرف اونا چهار تا استدلال نقل شد. استدلال چهارم این بود که فاعلی که ماهیتی را ایجاد می کند در خارج، چیزی را که امکان وقوع دارد ایجاد می کند. چون میخواد در خارج ایجاد کند، پس باید امکان وقوع در خارج داشته باشد. بگیم چون امکان وقوع در ذهن دارد، او را در خارج ایجاد میکند. این به هم ارتباطی نداره. پس باید بگیم امکان یه امری است که در خارج تحقق داره. میتونستند در مقابل این جواب بدن که همون جوابی که در باره سایر حجت ها هم دادن، که ما نمیگیم در خارج متصف به امکان نمیشود. بله، میگیم این شیء خارجی در خارج متصف به امکان میشه، ولی معناش این نیست که امکان هم امر خارجی و عینی باشد و ما به ازای مستقلی داشته باشه. میتونستن همینجور جواب بدن و تماما بود، جواب صحیح هم همینه، سر راست. ولی طبعا لشیخ الاشراق جواب رو جور دیگه دادنشون. فرمودن اگر ما بگیم که امکان یه امر عینی هست در اینجا، باید ملتزم بشیم به این که امکانات غیر متناهی در یک ماده جمع بشه. برای اینکه وقتی شما میگید امکان امر عینی هست، یا باید بگید یک عرضی است، یا باید بگید یک صورتی است که در یک ماده تحقق پیدا میکنه. خب این حوادثی که تصور میشه دست کم در از جهت ختمش، از جهت آیندهش بی نهایته. پس باید یک ماده ای را که مفروض است، این بتونه در آینده صور غیر متناهی به خود بگیره یا اعراض غیر متناهی را واجد بشه، و برای وجود هر یک از اون صورتها یا اعراض باید یک امکان ذاتی، که حالا فرض این است که شما میخواد بگید امکان ذاتی یه امر عینی است، پس باید یه امر عینی در این ماده باشد به نام امکان صورتی که یک سال دیگه تحقق، امکان صورتی که دو سال دیگه تحقق، امکان صورتی که سه سال دیگه تحقق پیدا میکنه، چون ممکن است همه اینها حارز این شیء بشه. اگر امکان استعدادی بود، اون یک حساب دیگری داشت، میتونستیم بگیم که امکان استعدادی برای یک شی پیدا میشه، بعد اون شی که تحقق پیدا کرد از بین میره، دیگه اجتماع پیدا نمیکنه. حرفای دیگری هم درباره امکان استعدادی بود که اصلا امکان استعدادی هم وقوع خارجی خارجیت نداشت، به معنی رفع موانع است. حالا از اون اینا حسابشو گذاشتن جدا، گفتن اون را ما میپذیریم که بگیم امکان استعدادی داره و امر خارجی است. ولی خب محظوری پیش نمیاد. اولا بحث ما سر امکان ذاتی بود، ثانیا اگه امکان استعدادی باشه اجتماع نمیره تا بگیم اجتماع امور غیر متناهی میشه. هر امکانی که هست با آمدن فعلیت اون امکانش از بین میره دیگه، امکان باقی نمیماند. نه، امکان استعدادی همون امکانش استعداد و شدید است قبل از تحقق صورت ملاحظه میشه. حالا به استعداد بعید هم باشد، بالاخره یک حدی داره، یه مرزی داره. وقتی فعلیت پیدا کرد دیگه اون امکان از بین میره. اینم یک جهت خاصی است. ولی به هر حال اصلا بحث سر امکان ذاتی بود، سر امکان استعدادی نبود. میگیم اگر این امکان ذاتی بخواد در این تحقق داشته باشه، پس این ماده چون در بی نهایت میتواند صور یا اعراض غیر متناهی را واجد بشه، همه اون امکانات الان درش هست. پس یک امور غیر متناهی بالفعل الان در این ماده محدود وجود داره. در این ماده امکان ذاتی همراه خود فعل میاد؟
نه، امکان ذاتی اگه هست در اون تحلیل ذهنی هست.
خب حالا برسیم تا اینکه ذهنی هست یا خارجی. فرض اینه که میخوام بگن یه امر خارجی است دیگه. حالا اصل جواب این بود، جوابی که به حجت چهارم دادن این بود که اگر ما بخوایم بگیم امکانات امور عینی اند، لازمه شون اجتماع امور نامتناهی در ماده است و این محال. بعد میفرمایند بعضی ها اومدند گفتند ما ملتزم میشیم به این امور نامتناهی، منتها میگیم چون این امور نامتناهی پراکنده هستند و ترتبی بینشون نیست، این تسلسل محال نمیشه. چون برای تسلسل دو تا شرط هست، یکی این که باید ترتب باشد بین حلقات سلسله، یکی هم باید اجتماع داشته باشد. اجتماعش رو که قبول دارن هست، منتها میگن ترتب نداره، چون امکان این پدیده، امکان اون پدیده، امکان اون پدیده، اینا ربطی بینشون نیست. ولو این امکانات نامتناهی است، چون پدیده های نامتناهی بناس تحقق پیدا کنه، اما ترتبی بینش نیست. چون ترتب بینش نیست، مانعی نداره که ما امور نامتناهی داشته باشیم و اجتماع هم داشته باشن اما ترتب نداشته باشن. مثلا نفوس، فلاسفه قائلن به این که نفوس انسانی غیر متناهی هستن از نظر عدد. حالا چه در گذشته بودند و تا به حال نفوس غیر متناهی تحقق پیدا کرده، چه در آینده، حالا این نظری است که اونا دارن. ولی چون ترتبی بینش نیست، در یک وعایی همه نفوس مجرد که از ماده جدا شدند نفوس جمع هستند، تعدادشون غیر متناهی است، هیچ اشکالی هم لازم نمیاد برای این که ترتب بینشون نیست، در تسلسل ترتب لازم. این شخص روی همین تکیه میکنه، میگه این امکانات هم ترتبی بینشون نیست، امکان این حادثه، امکان اون حادثه، امکان اون حادثه، حوادث نامتناهی است، امکاناتش هم نامتناهی اما ترتب بینشون نیست، پس اجتماعیشون هم اشکالی نداره. غافل از این که مستشکل، اون کسی که این اشکال رو مطرح کرده، تکیهش روی تسلسل نبود، تکیهش روی اجتماع امور نامتناهی در یک ماده بود. این چیز دیگری است، غیر از تسلسل است. اینه که تفصیلا وارد این میشن که این مسئله محال از خودش فی حد نفسه، نه از راه تسلسل. این که ما بخوایم بگیم در این ماده چون این ماده متحول میشود، در هر روزی، در هر ساعتی، هر سالی یک صورت جدیدی، عرض جدیدی میپذیرد، پس امکانات نامتناهی را الان دارد، خود این محال است، اجتماع امور نامتناهی در ماده. به دو صورت این را جواب میدند، یعنی دو تا برهان اقامه میکنند در اینکه چنین چیزی محاله. ربما یرتکب منهم مرتکبون، این یرتکب تعبیر شیخ اشراقه، ارتکب الامر یعنی اقتحمه و متحورن، یعنی دل به دریا میزنند و میگن که نه، امور نامتناهی هم اشکالی نداره. یرتکب منهم مرتکبون یعنی ملتزم میشن متحورانه به این مطلب که حصول از سلسله الامکانات غیر متناهیه، امکانات نامتناهی ممکنه با هم جمع بشه و اشکالی هم نداره. به این یقول چطور اشکال نداره؟ میگه هیه غیر مترتبتن، شرط محال بودن تسلسل این است که حلقاتش علاوه بر اجتماع ترتب هم داشته باش، ولی اینا ترتب ندارن، بل متکافعتن، هم عرض هستن، اینجور نیست که ترتبی بینشون باشه. لکل حادثن امکانون یخصه، هر حادثه یه امکانی داره، امکان این ربطی به امکان اون حادثه دیگه نداره. این مفری است که برای خودشون تصور کردن، لکن نا ایشون می فرمند نبین ان نجتماع الامکانات غیر المتناهی مستحیلون. خود این که این امکانات نامتناهی با هم جمع بشن در یک ماده، این میگیم محاله، نه به خاطر اینکه تسلسل محال لازم میاد. حال اول میگن اینکه شما بگید این امکانات امور عینی باشن و در یک جا جمع بشن، به وصف وحدت اینا جمع میشن، یعنی یک امکان الان، یا واقعا امور غیر متناهی است، امکانات غیر متناهی است. خب فرض این است که ما بخوام بگیم امکانات هست و نامتناهی است و در یک جا جمع شد، پس ما باید امور متمایزی داشته باشیم، هر کدامش یه امکان خاصی باشد غیر از امکان دوم و غیر از سوم، حالا ترتبی هم بینش نیست، هم در عرض هم، ولی این امکان باید غیر از امکان دوم باشه، دوم غیر از امکان سوم باشه و همینطور تا بی‌نهایت. پس فرض مسئله این است که در یک ماده ای ما سلسله ای اموری داریم که متمایز هستن از هم، تعدد دارند و عددشون هم نامتناهی است. خب میگیم این امتیازی که بین امکانات حاصل شده به چیه؟ چطور شد که میگیم این امکان غیر از اون امکانه؟ یا باید بگید طبیعت اینها با هم فرق داره، این امکان ذاتاً غیر از اون امکانه، این یه ماهیت دیگری است، اون یه ماهیت دیگری. اینو که نمیتونید بگید امکان یه مفهوم واحدی است و طبیعت واحده اید. یا باید بگید که چون قوابل متعدد امکان را گرفته، به واسطه اون ماده قابل تعدد پیدا میکنه، خود ماهیت امکان یک ماهیت، اما این ماده که امکان را میپذیرد تمایز پیدا میکنه از اون امکانی که در ماده دیگری به وجود میاد. پس تمایز اینها به واسطه تمایز مواد و حیولیات است. یا اینجور باید بگید، یا شق سوم. اما شق اول که گفتیم امکان یک طبیعت است و تعددی در خودش نیست، قابلش هم که همین حیولا است، همین ماده است که بناسی صور را بپذیرد، اینم تعددی نداره، یک حیول است. ما فرض ما در یک حیول است که بناس صور غیر متناهی براش تحقق پیدا کن تدریجا. پس این تمایز این امکان از اون امکان به چیه؟ اگر بگید که تمایز هر کدام به اون متعلقش است، آقا چون امکان مفهوم ذات الاضافه است، امکان این صورت، امکان این عرض، به واسطه انتصابی که به صورت خاص یا عرض خاصی پیدا میکنه تمایز پیدا میکنه، این امکان از اون امکان، میگیم این متعلق امکان در خارج هست یا نیست؟ در خارج که اون چیزی تحقق پیدا نکرده، تا اینکه بگیم امکان انتصاب به این صورت دارد، به واسطه اضافش به این صورت تمایز پیدا میکند از امکانی که اضافه به صورت دیگری دارند، صوری نیستن هنوز، میخوام بگیم در آینده این صور بناست تحقق پیدا بکنه. اگر بگید نه، همین که ذهن ما تصور میکند اون صورتی که بناست فردا بیاد، میگه حالا امکان این صورت، یک صورتی هم پس فردا میاد، میگه یک امکانی هم مال اون صورت پس فردایی است. ما تصور میکنیم صوری را که بناست تدریجا تحقق پیدا کنه و اضافه ای پیدا میکند به اون متصور ما. میفرمایند که شما تصور میکنید امر متمایزی را یا نه، در اثر تصور شما یک امر نامتمایز متمایز میشوند. چون شما تصور میکنید که این امکان انتصاب به اون صورت دارد، امتیاز پیدا میکند، یا این امتیاز هست و شما تصور میکنید امتیاز موجود را، تمیز موجود را شما تصور میکنید، یا با تصور خودتون تمیز میدید به اون امکان مبهم. اگر در خارج هست و شما درک میکنید، این هم لازمش اینه که اموری بالفعلی باشد تا امکان به واسطه اونها تمایز پیدا کند، حال که اموری نیست. اگر میخواد با خود تصور شما تمیز درش ایجاد کنید، دور لازم میاد، که تصور میکنید امکان متمیزی را، حال که متمیزش به نفس تصور شماست. شما تصور میکنید امکان خاصی را، با اینکه خاص شدنش به همین است که شما تصور کنید و در ظرف تصورتون نسبت بدید به اون شی. این توقف شیء علی نفسه هست و محاله. و به هر حال این اضافه ای که شما میگید منشأ تمیز میشه، اگر این اضافه در ذهن باشد موجب تمیز ذهنی میشه، اگر این اضافه در خارج باشه باید طرفینش در خارج باشن تا این اضافه در خارج تحقق پیدا کنه. طرفینش که در خارج نیستن هنوز صور آینده تحقق پیدا نکردن تا طرف اضافه در خارج تحقق پیدا کنه. پس اضافه ای در خارج نیست. اضافه ای که پیدا میشه در ذهن امر ذهنی است. تمایزشن تمایز ذهنی میشه. این باعث این نمیشه که بگیم امکان خارجی متمایز از امکان دیگری در خارج تحقق داره. شما تصور کردید تمایز این امکان را از امکان دیگری، این منشأ نمیشه که امکان خارجی هم از امکان دیگری تمایز پیدا کند. واسه تصور شما اون چه از اینجا ناشی میشه این است که به فرض صحت در ذهن شما امکان متمایزی پیدا میشه. فرض ما این است که میخواد بگید شما در خارج امکانات غیر متناهیه بالفعل وجود دارند، تمایز اونها به چیه؟ بنابراین این مطلب فی حد نفسی مطلب غلطی است که ما بگیم امکانات متمایز نامتناهی در خارج موجود است. یک بچه این مطلب نبین نجتماع امکانات غیر متناهی مستحیل من وجهین، دو تا دلیل برای محال بودن این مطلب اقامه می کنند. الاول این دو تا دلیل را عیناً در مطارحات شیخ اشراق آورده، ایشون تنقیح کردند و یه مقداری جمع جورتر بیان کرد. الاول ان الامکان معنی واحد دارد، که شما می کنید امکانات هست، این کثرت امکانات از راه طبیعت و معنای امکان است که امکان معنای واحدی است، خودش تعدد نداره. ولی ممکن به ما هو و ممکنان و من حیث طبیعت الامکان غیر مختلفه، از راه طبیعت که با هم اختلافی ندارن که تا تمایز و تعدد پیدا کنن. پس از این راه که تمایزی حاصل نمیشه تا تعدد پیدا بشه. اگر بگید از راه قابل هست و تلک الطبیعه لا یمکن اختلافها من جهت الهیولا التي هي حاملت الامکانات لانها قوت محضتون، هیولا قوه محض است، کثرتی نداره، و ابهام مطلق کما ستره، فلیس اختلاف الامکانات ذاتیه الا لاختلاف ماهی امکاناته، پس اگه تعددی در امکانات باشد به لحاظ متعلقاتش است، امکان اون چیزی که بناست تحقق پیدا کند. و هی الحوادث المعدومه تو بعده، چیه اون متعلقات امکان؟ اون حوادثی است که هنوز تحقق نیافته است، الغیر المتناهیه، که این حوادث نامتناهی هم هستن. خب حالا ممکنه این امکان به واسطه نسبتی که به اون حوادث معدوم دارد تعدد و تمایز پیدا کند، و یستحیل ام یمتاز شیء به سبب اضافتی الى شیء معدوم، چیزی که هنوز تحقق نیافته اضافه خارجی بین او و بین چه شیء دیگر حاصل نمیشه تا در سایه اون اضافه بگیم تمایزی پیدا میشه در خارج. فان ما لا ذات له لا یمیز به شیء عن شیء، چیزی که ذاتی ندارد، وجود خارج، ذات اینجا منظور وجود خارج است، چیزی که وجود خارجی ندارد این منشأ تمیز نمیتونه بشه. خب اگه برگردید و بگید همون تصوری که ما میکنیم و نسبت میدیم این امکان را به صورت فردایی و پس فردایی، همین تصورات ما منشأ امتیاز میشه. لیس لاحدنا یقول انا اذا اقلنا تلک الامور الغیر المتناهیه یصح اضافات الامکانات الغیر المتناهیه الیها، اگه کسی اینجور بگه که ما وقتی تصور میکنیم حادثه فردایی پس فردایی پس اون فردا را، این امکانی هم را که به اینها نسبت میدیم در اثر همین تصورات ما امتیاز پیدا میکند، فیمتاز بها بعض الامکانات ان بعض، این مطلب صحیح نیست، لانا نقول حاضا ممتنع، از دو جهت این مطلب صحیح نیست. یه جهت شما من عرض نکردم در خارج، جهت اولش این بود که اصلا ذهن ما توانایی تصور نامتناهی را نداره. ما نمیتونیم اعداد غیر متناهی را تصور کنیم، بگیم امکان الف، امکان ب و همینطور تا بی‌نهایت. ذهن ما قدرت تصور امور غیر متناهی را نداره، مگر به صورت اجمال، همین بگیم امور غیر متناهی به صورت این وصف اجمالی. این هم که منشأ تعددی نمیشه، با این وصف تمایزی بین این امکان و امکان حاصل نمیشه. این یک وجه که اصلا ذهن ما نمیتونه تصور کنه. ثانیا به فرض اینکه تصور کندم، تمایزی در ذهن حاصل میشه نه در خارج. لعنا نقول هذا ممتنعون، به دو دلیل. اما اولا فلاستحاله تحصیل العقل امورا غیر متناهیه العدد بالفعل فی الذهن مفصلتن. عقل توانایی به دست آوردن امور غیر متناهی را به طور تفصیل ندارد. نه یجوز ان یخطر بالبال علی سبیل الاجمال امکانات غیر متناهیه، همطور بگیم امکانات نامتناهی به طور اجمال در ذهن تصور میشه. و فرقون بین ما یخطر به بال الانسان العدد الغیر المتناهی مطلقاً کلیاً به همین صورت عنوان کلیش، و بین ان یحصل فی نفسه و یفصل فی ذهنه اعداد غیر متناهیه بالفعل، دو تا خیلی با هم فرق داره. فان هذا مستحیل، این دومین ممکن نیست. ذهن ما توان تصور امور غیر متناهی بالفعل را تفصیلا نداره. دون ذلک ولی به طور اجمال میشه. فاذا اخترنا بالبال، همزش افتادیم، وقتی ما به ذهن خودمون خطور بدهیم امکانات نامتناهی را به طور اجمال در مقابل حوادث نامتناهی اجمالا، کانت نسبت و کلن من احداهما به کلن من الاخرى سواء، هر یک از اینا را دونه دونه وقتی بگیم امکان این شی و امکان اون شی، وقتی به طور اجمال تصور کردیم تمایزی بین اونها نیست. بگیم این امکان مال این است و امکان مال کدوم امکان، تا تمایزی در ذهن تفصیلا پیدا نشه نمیتونیم بگیم این امکان مال اون شی است و اون امکان مال اون شی است، این یکی اون دوتا. فلم یتمیز امکان اون امکان کما لم یتمیز حادث اون حادثه. وقتی شما بگید حوادث غیر متناهی باعث میشه که تمایزی بین حوادث حاصل بشه، یه طور اجمالی مفهومی را تصور کردی، این تمایزی حاصل نمیشه. امکانات نامتناهی هم که میگید همینطور، این منشأ این نمیشه که واقعا ما چند چیز متمیز و مشخص داشته باشیم. این از یک جهت که اصلا ذهن ما توان تصور امور نامتناهی را ندارد تا در اصل تصور ما بگیم تمیز حاصل میشه. و اما ثانیه، فلان کلامه هو علی تقدیر التسلیم فی الحقیقت اعتراف به ما و مقصودنا، اگر واقعا میخوان بگه که با اضافه ذهنی تمیز حاصل میشه، این همون مطلب ما را نتیجه میده. یعنی اضافه ذهنی منشأ تمیز ذهنی میشه نه منشأ تمیز خارجی. فإن ظرف الحصول به عینه ظرف الامتیاز، هر جایی امتیاز حاصل میشه و حصولش هم همونجاست. وقتی شما امکانات رو در ذهن تصور کردی، ظرف حصولش ذهن است، امتیازش هم در ذهن خواهد بود. فإذا لم يكن الامتياز بين اعداد الامكانات الا بحسب العقل و تصوره، وقتی امکانات فقط به لحاظ عقل بود، لم يكن ظرف تحصلی و تحققی هم الا ذهن. لان تعقلنا الامتياز الامكانات، اگر فرض کنیم که در خارج واقعا امکاناتی باشد و اینها هم متمایزن بعضاً بعضین تحقق داشته باشد، یه وقت ما که تعقل میکنیم این تمایز ما تابع اون تمایزی است که در خارج است، پس باید اول در خارج باشد تا ما اون را تصور کنیم. پس تمایز ذهنی منشأ تمایز خارجی نشده، با اون که فرض کنیم در خارج چنین چیزی نیست. اما اگر بخوایم با همین تمایز ذهنی ما تمایز در خارج پیدا میشه، این معقول نیست، برای اینکه این اضافه در ذهن است، تمایزی هم که حاصل میشه فرضاً در ذهن خواهد بود. اما اگر بخوایم بگیم تمیز ذهنی منجبه تمیز خارجی میشه، چون ما این را تمیز این تصور کردیم متمایزن، در خارج هم متمایز میشود. این لازمش دوره، برای اینکه ما چیزی را تصور میکنیم که متمایز است در خارج، و حالا که تمیز خارجیش متوقف است بر اینکه ما تصور کنیم. لأن تعقلنا لامتیاز الامکانات اذا فرضنا کون امتیازها واقعا و حسب الاعیان، به فرض اینکه اینا وقوع خارجی داشته باشد، یکون تابعا لنفس امتیازها. فهذا حصل الامتیاز بینها، اگر گفتیم امتیاز بین این امکانات به نفس تصور عقل و اعتبار عقلی حاصل می شود، لازم توقف الشیء علی نفسی و تابعیته ایاها، یعنی خودش تابع خودش باشه، هم تابع است هم متبوع و هو محال. این یک دلیل. این بچه دومی، حالا این ورش دوم میرسیم به این ورش. این بود که شما اصلا امور نامتناهی را نمیتونید بگید که بالفعل وجود دارد. این امور متناهی تعددش رو اصلا به چیه؟ حتی اگه متناهی باشن، این اشکال حتی وید را تناهیش نیست. وجه اول، فرضاً اگه متناهی هم بود، اصلا تمایزشون به چیه؟ اشکال اول تکیهش حتی روی نامتناهی بودن هم نیست. میگه شما میگید امکانات کثیره هست، این امکانات کثرتش به چی؟ این راجع به وجه اول که اصلا تعدد امکانات در خارج قبل از اینکه متعلقش تحقق پیدا کند، این تمایزی نیست. وجه ثانی همون است که بگیم در ماده امور نامتناهی جمع نمیشه، تکیه روی عدم تناهی است. اینجا میفرماید اگه فرض کنیم یک ماده‌ای مثلا این کتاب، این امکانات نامتناهی نسبت به حوادث نامتناهی آینده دارد. یک روز ممکنه این کتاب گلابی بشه، یک روز ممکنه سیب بشه، یک روز هوا بشه، چیز دیگری بشه، همینطور تا بی نهایت نعمتها یا عذابها یا عیاذ بالله که تحقق پیدا کنه. خب اگه گفتیم چنین چیزی هست، میگیم ما این ماده رو نصف میکنیم، نصف الف و نصف با، از سه حال خارج نیست. یا میگید همون امکانات نامتناهی که قبلا در خود این ماده بود، حالا هم در این نصف موجود است، هم در این نصف، این همونها، همون امکانات نامتناهی که در کل کتاب بود، حالا هم در بخش الف هست، هم در بخش بی. پس باید یه چیز در دو محل موجود باشه، پس که همون امکانات است. اگر بگید که نه، اون امکانات نیست، امکانات جدیدی پیدا میشه. وقتی حالا ماده را تقسیم کردیم، اون امکانات باز میمیره، امکانات جدیدی پیدا میشه، یک بخشش در اینجا، یک بخشش در اونجا. خب این امکانات جدید که پیدا میشه متناهی است یا نامتناهی در هر یک از اینا؟ اگر بگید که در هر یک از اینا متناهی است، چون کم شد اون امکانات مجموع، حالا نصف شد، پس نصفش در اینجاست، نصفش در اونجا، این نصف کمتر از اون کل است، چیزی که کمتر از کل باشد به یک مقدار متناهی، متناهی خواهد بود. پس هم این نصف محدود است، هم این مجموع دو تا متناهی متناهی خواهد بود. اگر بگید امور نامتناهی تحقق پیدا می‌کنند در اینجا، یعنی بعد از اینکه نصف شد، در هر یک از اینا یک امکانات نامتناهی جدیدی تحقق پیدا می‌کند، این چند تا اشکال. یکی اینکه اولا این امکانی که جدید پیش میاد، پس قبلا باید امکانش باشه، چون امر تازه‌ای بود. تا حالا فرضمون بود که امکانات از اول موجود هستند و نامتناهی هستند. حالا وقتی شما میگید امکان جدیدی پیدا میشه، خب برای پیدایش این امکان جدید قبلا باید امکانی باشه و این تسلسل لازم میاد. برای اون امکاناتش هم قبلا باید امکانی باشه و همینطور یا تسلسل. این یک راه از برای ثانیاً شما خودتون گفتید که اگر چیزی از اول امکان را نداشته باشد، لازمش اینه که یا واجب باشد یا ممتنع. خب این امکانات که نبود، وقتی این امکانات نبود، پس قبلا باید شی یا من واجب باشد یا ممتنع. اینم یه محصول دیگه، شاید یه محصول دیگه هم باشه، روش که تطبیق میکنیم میرسیم. الوجه ثانی، دلیل دوم برای این که امکانات نامتناهی یک جا جمع نمیشه، ان المادت الحاملت للامکانات الغیر المتناهیه، این امکانات وقتی میگید موجود است، لابد در یه جایی موجود است، اون ماده خواهد بود برای این امکانات. اون ماده اذا قطعناها به نصفین، فاما ان يبقى في كل من النصفين امكانات غير متناهيه هي بعينها الامكانات التي كانت، همون امکانات نامتناهی که در یک چیز موجود بود حالا در دو چیز موجود خواهد بود. این یک فرض. او یحدث لها امکانات غیر متناهیه فی تلک الحال، نه میگیم حالا که نیست شد در هر کدام امکانات نامتناهی جدیدی به وجود آمد که غیر از امکانات قبلی است. او یبقا فی کل واحد امکانات متناهیه، یا میگید نه حالا که نیست شد همون امکانات دو بخش میشه، یه بخشش در اینجا سی بخشش در اونجا، ولی هم این بخش متناهی است هم اون بخش متناهی. البته یه فرض دیگری هم داره که در ضمن بحثا خواهد اومد، با اونجا که بگیم با اینکه تقسیم شد هم این نامتناهی است هم آن نامتناهی است، اونم یه فرضی است که بعدا در ذیل کلام میاد. و اقسام توالی باطلتون فکزل مقدم، همه این توالی باطل است پس اون فرض اولی هم باطل، اما بطلان رب فالاستلزامی ان یکون شیء واحد به عینه موجودا فی حالت واحده فی محلین، وقتی گفتیم همون چیزهایی است که امکانات قبلی الان هم هست اما در دو جا، پس یک شیء هم در اینجا موجود است هم در اونجا، محال است یک امر مادی در دو محل به عینه موجود باشه. این که فرض اول. فرض دومی بود که امکانات نامتناهی حادث شود. فلان الامکانات اذا حدثت في كل واحد منها فيسبقها لكونها از امر الحوادث، امکانات اخرى خود اینا میشه یک امر ممکن حادثی پس قبلا باید امکانش باشد. نقل کلام میشه در اون امکان اونها هم امور حادثی است پس باید قبلا امکاناتش باشه و همینطور سلسله هایی از امور نامتناهی و تعاملش. خب اون یه راه دیگری است، این منافات نداره. یعنی این کتاب هستش رو ببریم همینطور که عرض کردم قیچی میزنیم این کاغذ رو میبریم شاید بعد ذیل بحث بیاد. خب ثم امکانات حادثتن، وقتی گفتیم امکانات امور حادثی هستن تحتاج و الى امکانات اخرى حادثتن، وقتی حادث شدن باید مسبوق به امکان قبلی باشن، اون امکاناتشون هم همینطور. امکانات اخرى حادثتن فلا یوجد الفائل طبقتا منها الا وقد حصل قبله فی حالت القد طبقات غیر متناهیتن، وقتی میخواد فائل این را ایجاد کند چیزی را ایجاد میکند که باید قبلا امکانش باشد، اون امکان هم امر موجودی است پس اون امکان هم حادث است باید قبلا امکان او را ایجاد کرده باشد و همینطور نامتناهی. پس هر حادثی را که بخواهد ایجاد کند قبلا باید امور نامتناهی را ایجاد کرده باشد. فلا یوجد الفائل طبقتا منها الا وقد حصل قبله فی حالت القد طبقات غیر متناهی. و الموقوف فی حالت واحد علی ما لا یتناها، خب چیزی که برای تحققش متوقف باشد بر تحقق امور نامتناهی، تحقق همین چیز هم محال خواهد بود. چیزی که توقف داشته باشد در یک حالت، همین الان که میخواه حادث بشه متوقف است علی ما لا یتناها و اون لا یتناها مترتب هستند چون هر کدام مسبوق به امکان خاص اوست که اون مسبوق به امکان دیگری است که مربوط به این بود، هر کدام بینشون ترتبه. اینجا نمیشه گفت فلاییست خلاصه بینش ارتباطی نیست. و یلزم ایزن اشکال دیگه ان یکون الحوادث التي كانت امکاناتها حاضر امکانات الحادثه ممتنعتن قبل حدوث امکاناتها. خب اینایی که میگید الان امکانش حادث شد یعنی قبلا امکانش نبود. خب خود شما گفتید اگر چیزی قبلا امکانش نباشد یا باید واجب باشد یا ممتنع. الان هو مقتضی الحجت المذکوره من ان کل ما لیس له امکان فی الخارج یجب ان یکون ممتنعا فیلزم انقلاب الاشیاء من الامتناع الذاتی الى الامکان الذاتی، پس باید چیزی که امتناع ذاتی داشت منقلب شود به ممکن ذاتی. این هم فرض دوم. فرض سوم چی بود؟ فرض سوم این بود که امکانات تقسیم بشه در دو بخش و هر بخشی متناهی باشد. اما الثالث فلان مجموع العددین المتناهیین، عدد متناهین، اگر فرض کردید دو بخش شده و هر کدام متناهی است، مجموع دو متناهی هم متناهی خواهد شد، حالا که فرض کرده بودید مجموع غیر متناهی است. فتتناهل امکانات فی مادت واحده و الحوادث فی کل واحد لا یتناها. از یه طرف می‌بینیم هر حادثی غیر متناهی است، از یه طرف می‌بینیم امکاناتی که هست محدوده. ولا یسفن یفرز، این شق چهارمه در واقع، اون که بگیم در هر یک وقتی تقسیم کردیم حوادثی در هر یک از این دو بخش تحقق خواهد یافت، امکاناتی که هر کدام هم غیر متناهی است. مانعی نداره که فرض کنیم ما دو تا متناهی را داشته باشیم، دو تا نامتناهی، و بعد بریم جمع بکنیم. مثلا عددهای دو فرض کنیم نامتناهی باشد، عددهای سه هم نامتناهی باشد، بعد جمع کنیم عددهای نامتناهی دو را با عددهای سه نامتناهی، یا چیزهای دیگری، خلاصه محاسباتی بین غیر متناهی ها هم امکان دارد. اینجور نیست که وقتی ما گفتیم حتما نامتناهی تقسیم شد ضرورتا باید بشه متناهی. مثلا به عنوان مثال فرض کنید اگر گفتیم ما سلسله اعداد نامتناهی 5 داشته باشیم، بعد اینا رو هر کدوم رو تقسیم کنیم، هر 5 رو به 2، یکی 2 یکی 3، باز هم سلسله نامتناهی از اعداد 2 و اعداد 3 خواهیم داشت، تعداد اینا مجموعا بیشتر از اون تعداد نامتناهی 5، چون هر کدوم شد 2 تا، ولی بالاخره باز هم نامتناهی هست. این فرض چهارم اینه. ولا یسه، این فرض هم صحیح نیست که بگیم در هر یک از دو جزء امکانات نامتناهی است که نام حادث هم نیستن، تو اشکالاتو بگید پیش بیاد، از اول هم بوده، از اول هم هم در این بخش امکانات نامتناهی بوده هم در این بخش، منتها جمع می‌بستید یک جا می‌گفتید، حالا که از هم جدا شد باز هم این نامتناهی مونه نامتناهی. بل هی نصف المبلغ غیر المتلاهی الذی کان فی الکل، بله؟
یکی در یکیه،
مجموع
دو تا رو ما یکی حساب کردیم، حالا
اومدیم
یکی، نصف اون کنیم.
بله، من چیز دنبال این میگردم که جوابش از کجا شروع میشه. فإن القسمة في الجسم غیر متناهية، ظاهرا جواب از همینجاست. این فرض هم فرض صحیحی نیست، برای اینکه این جسم رو که ما تقسیم کردیم به دو بخش، شما گفتید در این بخشش امکانات نامتناهی است، در اون بخش هم هست، خب ما همین بخش اول رو باز تقسیم میکنیم به دو بخش و بار دیگر هر یک را به تقسیم میکنیم دو بخش تا غیر متناهی قابل تقسیمه. اینجور نیست که حالا وقتی گفتیم دو بخشش کردیم میگیم در اینجا امکانات نامتناهی، اینجا هم نامتناهی، مجموعش هم یه نامتناهی با دیگری. این تقسیم ادامه پیدا میکند در هر جزئی از اجزاء این ماده. فإن القسمة في الجزء غیر متناهية، فعند کل قطعین یلزم و ما یلزم فی القطع الاول، همون حرفی که درباره قطع اول گفتیم، اول نصفش کردیم، هر یک از نصف هم رو که دوباره نصف میکنیم باز این حرف سرش میاد و همینطور تا بی نهایت این ادامه داریم. ولیست الامکانات، اگر بگید که نه وقتی اینجا رو نصف کردیم امکانات جدیدی پیش میاد، نه فرض این است که امکانات، نمیخوام بگیم حادثه است، میشه فرض دیگری، میخوام بگیم که امکانات از اول بوده. ولیست الامکانات تحدث و حین القسم کما هو المفروض، فرض این است که امکانات قبلا بوده از اول. فاذن قبل الانقسام، بنابراین باید بگیم قبل از اینکه این ماده را ما تقسیم بکنیم بی نهایت امکاناتی بود که این امکانات هم از هم دیگه متمایز بودن، چون بی نهایت هند عدد غیر متناهی روشون هست، هر کدام باید غیر از دیگری باشه. کان فاذن قبل الانقسام کانت متمایزت المحال، محلهاشون از هم تمایز داشت، یعنی امکاناتی که در جزء دست راستی بود غیر از امکاناتی که در جزء دست چپی بود، اونم را که باز به دو قسم تقسیم می‌کردیم همینطور، پس هر کدوم جای خودش داشت و در هر گوشه‌ایش هم باز امکانات نامتناهی انباشته شده بود. کانت متمایز سلمان حتی یبقا بعد از انقسام بعض منها فی جزء بعض منها، چون فرض ما اینه که همه امکانات از اول بودن باید بگیم از اول هم متمایز بودن، به هر کدام جای خاصی داشتن. لعدم انتقال الاعراض، نمیشه بگن اول یه جا بود بعد این امکان از اینجا پرید رفت روی اون جز، چون فرض میکنه اگه موجودی داشت باشن یه عرضی خواهد بود، مثل امکان استعدادی که میگن عرضه، اگه امکان ذاتی هم یک وقوع وجود خارجی داشته باشه یه عرضی خواهد بود روی این ماده، و انتقال اعراض محال است، نمیشه عرض از اینجا بپره به یه جز دیگه. و عدم کون الامکانات حادثتن علی ما فرضنا، از طرف دیگه هم که گفتیم امکانات تازه پیدا نشده، پس قبلا بوده، پس قبلا جای مشخصی هم داشته. فاذا کانت، این نتیجه گیری که برای ابطال این فرض میشه، وقتی فرض کردیم که از یک طرف اینا محلشون متمایز است، از طرف دیگه هم فرض کردیم که عددشون هم بالفعل نامتناهی است، پس لازمش این است ففل جز ابعاض غیر متناهیه متبایزتون بالفعل به اعراض، پس باید هر جسمی باید ابعاض نامتناهی داشته باشه و این ابعاض هم متمایز باشن، یعنی بالفعل جز موجود باشه، غیر از اینه که بگیم یه صفحه کتاب واحد است وقتی بریدیم میشه دوتا، وقتی گفتیم هر جزء مشخصی است و یک امکان خاصی در اون جزء هست، پس به واسطه همین امکان تشخص پیدا کرده، یعنی فعلیت پیدا کرده. مثل اینکه یه کاغذی را وقتی شما نصفش رنگ سفید بزنید یکیش سیاه، اونجاییش که سفیده تمایز پیدا میکنه از اونجایی که سیاه هست و این انقسام بالفعل پیدا میکنه و وجود بالفعل پیدا میکنه این جزء. وقتی شما گفتید امکانی هست روی این جزء غیر از امکانی که روی این جزء هست، پس با همین امکانی که در این جزء هست تمایز پیدا میکرد از این جزء، پس تمایز بین این اجزای جزء حاصل شد. و چون گفتیم این تقسیم تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکند، پس باید جزء بالفعل دارای اجزای غیر متمایز باشد و این محاله، برای اینکه اجتماع نامتناهی بین المحصورین حاصل میشه. این نظیر برهانی که برای تناهی ابعاد اقامه کرده. ففلجس، بس لازمه این حرف این است که ابعاض نامتناهی داشته باشد. اگر این ابعاض بالقوه موجود باشند اشکالی نیست، همه میگن که هر جسمی قابل تقسیم هست تا بی نهایت، اما اجزایش بالقوه موجوده، هیچ وقت اجزای بالفعل جمع نمیشه. اما لازمه حرف شما اینه که اجزای بالفعل داشته باشید. بالفعل یادش مال چیه؟ هنوز که نبریدیم که بالفعل بشه، به واسطه اعراضی که عارضش میشه. یک راه برای بالفعل شدن جزء این است که عرض خاصی عارضش بشه. وقتی دو تا عرض در یک جسمی حال شدن، یکی در یک جزء یکی در جزء دیگه، این اجزا از هم دیگه تمایز پیدا میکنن. فیلزم، یا باید قائل به اجزای لا تتجزا بشی، بگیم هر جسمی دارای بی نهایت اجزایی است اما این اجزا دیگه قابل قسمت نیستن، این که یک اشکال. یا بگید نه، هر جسمی دارای بی نهایت اجزایی است که اون اجزا هم باز قابل قسمتن. اگر اول بگیم، یعنی بگیم دارای اجزای لا تتجزا است، معناش این است که جسم وقتی تقسیم میکنه برسه به جایی که دیگه امتداد ندارد، گفتیم دیگه قابل تجزیه نیست حتی وهمن، معناش این است که دیگه میر اونقدر تقسیم ریز میشه که دیگه هیچ امتدادی نداره، میشه مثل نقطه. این محاله، برای اینکه از اجزا از نقطه ایش و خط به وجود نمیاد، امتداد را هر قدر تقسیم کنیم به لا امتداد نمیرسیم، اون یک اشکال داره. اگر فرض کنیم نه، جسم تشکیل شده اجزا از اجزای نامتناهی که هر کدام یک مقداری دارن، یه طولکی دارن، خب میگیم همین طولی که دارد وقتی عددش نامتناهی شد، این مقدار طول ضرب در عدد نامتناهی میشه نامتناهی. هر قدر طول کم باشه وقتی ضرب در یک عدد نامتناهی بشه میشه نامتناهی. پس بالاخره باید این جسمی که محدودی که شما دارید بشه مقدار نامتناهی داشته باشه. فیلزم اما اجزا لا تتجزا، در صورتی که بگید این اجزا مقدار ندارد و اما تعدادش نامتناهی است، اون اشکال دیگری داره که اون وقت امتداد باید از تقسیمش برسیم به لا امتداد و اشکالاتی که مال جزء لا تجزا هست که براینش در طبیعیات ذکر شده، شاید آقایون تو فلسفتان هم مقدارش رو خونده باشن، نمیدونم خوندم یا نه، برای اون در طبیعیات معمولا بحث میشه که اجزا لا تجزا چرا محال. کما سیجی، در بخش طبیعیات کتاب برهان و امتناعی، او یا میگید نه اجزای لا تتجزا نیست، تعدادش نامتناهی است اما هر یک از اینا یه مقداری دارد، او مقادیر و غیر و متناهیت العدد، مقدارش خیلی کمه اما عددش نامتناهی است. المستلزم لمقدار غیر متناهی للمجموع، درسته که این هر یک از این اجزا مقدار محدودی دارن اما وقتی عدد نامتناهی شد، تعدادش نامتناهی شد، ضرب در همین مقدار محدود هم باید بشه مقدار نامحدود، با حالان که مقدار ماده محدوده. و خب ایضا مستحیلون سیعتی بیانه. و به هر حال کیفه یصح فی جسم واحد متناهی المقدار محال و متمایزتون به اعراضها، چگونه ممکن است یک جسمی محلهای نامتناهی داشته باشد که این محلها هم تمایز دارن؟ تمایزشون به چیه؟ به اون عرضی که درش حلول کرده، به اعراض هل قائمت بها غیر متناهیت عددن بالفعل معکونی محصورن بین الحواسر. این جسم محدود به طول و عرض عمق خودشه، ما چجونه واجد امور غیر متناهی بالفعل خواهد. الا ان الکلامه یتعطا به اینی فی کل واحد منها به حسب امکان قسمته، که دوباره این حرف درباره هر یک از این اجزا هم تکرار میشه. و مما یرد ایزن القائلین، یک مطلب دیگری برای ابطال قول به این که امکان یک امر عینی است، با استفاده از یک مقدمه ای که مورد قبول طرف هست و اون اینه که اگر امکان در خارج وجود بالفعل داشته باشد، حالا یک امکان خاصی را شما نسبت به جسم به شیء در نظر بگیرید، این اضافه ای خواهد داشت به اون متعلقش، به اون چیزی که بناست تحقق پیدا کند، یمکن وقوعه. خب این اضافه آیا در خارج تحقق دارد یا ندارد؟ اگر امکان در خارج است، اضافهش هم باید در خارج باشه. خب این اضافه به چی هست؟ به چیزی که موجود است یا به چیزی که هنوز موجود نشده؟ به اون چیزایی که هنوز موجود نشده چگونه این امکان دارد؟ امکان است نسبت به چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرده. خب این امکانی که نسبت به اموری است که هنوز تحقق پیدا نکرده، اگه در خارج باشد اضافه خارجی باید داشته باشد. تو تمایزش گفتیم به اضافه به متعلقشه، پس باید اضافهش در خارج باشه. اگر بگید در ذهن است، این منشأ تمایز خارجی نمیشه. این به طور کلی این مسئله روی این مبنا که اضافه یک امر عینی است و موجب تمایز شیء خارجی میشه، این اشکال را بر این قول وارد میکنند. مما یرد ایذن علی القائلین بان امکان الحوادث موجود فی الخارج انه امکان شیء یلزمه الاضافه تو الی ذلک. امکان یه مفهوم ذات الاضافه است، ذو اضافه است، اگه تحقق داشته باشد در خارج اضافه ای به متعلقش خواهد داشت. فاذا کان صفتا عقلیتا، اگر ما فرض کردیم که این امکان یک صفت عقلی است، اضافهش هم عقلی خواهد بود، در ذهن است، این اشکال ایجاد نمی‌کند. تلزمه الاضافه الى امر معقول مضاف هو الیه فی العقل، امر معقولی که این امکان اضافه دارد به آن. به خلاف ما اذا کان صفتا عینیتا، اما اگر اضافه صفت عینی شد، امکان اگر صفت عینی شد، اضافه شم باید عینی باشد. یلزمه ان یضاف الی موجود عینیه. ازل اضافه تو، این الفش زائده اضا غلط. ازل اضافه تو الخارجیه الی معدوم خارجیه غیر صحیحه. معنا نداره که بگیم اضافه خارجی یعنی به عنوان یک عرضی که قائم بین به طرفین هست، یک طرفش موجوده یک طرفش معدوم. وقتی تا طرفین موجود نباشد، اون عرضی که قائم به طرفینه تحقق پیدا نمی‌کنه. همطور که ملاحظه می‌فرمایید، مبنای کلام این است که اضافه یک عرض خارجی باشد که قائم به طرفین. اما این گفتیم اضافه هم از معقولات ثانیه هست، دیگه این اشکال پیش نمیاد. بخیلن
اضافه دو عمل خارجی در نظر بگیم، اضافه بین دو عمل ذهنی در هر چه خود اضافه
معقولی صحیح باشه. فرق نداره من گفتم.
اگه اضافه بین دو عمل خارجی
دو عمل خب فرقش این است که اون بین دو عمل خارجی است و بین دو عمل ذهنی.
دو عمل در خارج باشه.
خب بله. اگر گفتیم اضافه امر خارجی است، باید در خارج میشه. اما اگر شما گفتید این حادثه ای که امروز تحقق دارد که امر خارجی است، قبل از حادثه ای است که فردا بناست تحقق پیدا کند، میتونید بگید یا نه؟ خیلی. پس اضافه ای بین موجود و معدوم، این دلیل این است که اضافه از مقولات نیست. حالا این بحثی سر جای خودش، روی این مبنا چون طرف خودش قائل است به اینکه اضافه امر عینی است، این اشکال بهشون متوجه میشه، اما این کسی این رو نپذیرفت، این اشکال آخری دیگه متوجه نمیشه. نعم للعقل ان يتصور صورت الشيء الذي يمكن حصوله في الخارج. بله، عقل میتونه بگه که اون چیزی که بناس بعداً تحقق پیدا کنند حالا صورتش رو در ذهن تصور میکنن و بین این وضع موجودی که الان تصور کردم با اون صورت فردایی که تصور کردم اضافه برقرار میشه در ذهن، این اشکالی نداره. اما اضافه حقیقی بین یک شیئی که در خارج موجود است و چیزی که در خارج معدوم است، به ما انه معدومون، این امر حقیقی بین این دوتا تحقق پیدا نمی‌کنه. نعم للعقل ان يتصور صورت الشيء الذي يمكن حصوله في الخارج فيصفه. اگر بود بهتر بود، نسخه مصححی دارید؟ يصفه، بله، تصور کند و وصف کند اون را به این که به صحت کونه و لا کونه. میگه يمكن يصح وجوده و يصح لا وجوده، هم وجودش و هم عدمش صحیح هست، همون امکان، امکان یعنی يصح وجوده و لا وجوده. اما به حسب حالی فی نفسه، یه وقت خود این ماهیت رو در نظر میگیره، عقل ملاحظه میکنه میگه این خود این ماهیت يصح وجوده و لا وجوده، یعنی ضرورت وجود و ضرورت عدم نداره، این یک معنا، این امکان ذاتی است. یا میگه این شی وقتی موانعش برطرف شوند، یا چون موانعش برطرف شده امکان وجود دارد، امکان استعدادی. این اشاره به اون مطلبی است که خود ایشون در باب امکان استعدادی خواهند گفت که مرجع امکان ذاتی، امکان استعدادی به رفع موانع و ازداده. او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و عدم ازدادهی و رفع موانعهی ان مادته المهیعت له، که این ماده موانع درش برطرف شده، ازش برطرف شده، کما فی الامکان الاستعدادی. به هر حال هر دوش را عقل میتواند اضافه‌ای بین اونها برقرار کند، نه اینکه اضافه به عنوان یک امر موجودی که در خارج تحقق دارد بین شیء موجود و بین امر معدوم، چنین چیزی محال است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.